آزادی برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در شماره نوبتی برنامه من مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم. انتظار می رود که در سال 2011 تاجیکستان و روسیه قرارداد درباره ریادمیسیا امضا کنند. این چه قرارداد است؟ آیا در سال 2011 قزاقستان برای مهاجران کاری خارجی مثل روسیه اجازه کاری صادر خواهد کرد؟ اما قبل از پخش این مطالب توجه کنید با چند خبر از همکارم خیرامان بخوازاده.
خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است مهاجرت غیر قانونی در روسیه نسبت به 10 سال پیش تقریبا 3 برابر کاهش یافته است. به گفته این نهاد، در سال 2001 شماره مهاجران غیر قانونی خارجی در قلمرو روسیه 10 میلیون نفر را تشکیل میداد. این شماره در سال 2005 کاهش یافته به 5 میلیون نفر برابر شد و بنا به معلومات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در پایان سال 2010 شماره مهاجران غیر قانونی خارجی در روسیه 6 میلیون نفر را تشکیل داده است. شماره مهاجران تاجیک در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تخمین زده می شود، ولی درباره شماره مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه معلومات وجود ندارد. جامعه کشورهای همسو تصمیم گرفتند که بعضی یگانه معلومات درباره مهاجران را تهیه کنند. در این باره مطبوعات روسیه از قول خدمات مهاجرت این کشور خبر داد. جانب روسیه میگوید زمینه‌های تکنیکی چنین کار فراهم آمده است و امکان آغاز کار وجود دارد. تاجیکستان عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع یا همسو به شمار می‌رود و به این بعضی یگانه وارد خواهد شد. خبرگزاری های محلی تاجیکستان اطلاع می دهند که حالا در چین در 95 دانشگاه 539 دانشجوی تاجیک تحصیل می کنند. 10 سال پیش، یعنی در سال 2000، در این کشور تنها 21 دانشجو از تاجیکستان تحصیل می کرده است. وندی اباو، نخست وزیر چین، 24-25 نوامبر در جریان بازدید خود از تاجیکستان اظهار کرده بود که از آغاز سال 2011 جانب چین به 120 نفر دانشجوی تاجیک استیپندیه دولتی خواهد داد. بنا به خبر خاور، آژانسی دولتی تاجیکستان، ملا ظهور طاهری رئیس انجمن طبیبان سنتی تاجیکستان با دریافت عنوان افتخاری طبیب مردمی قزاقستان نائل شده است. این عنوان را به وی برای تهیه و برگزاری کنگره 20 طب مردمی قزاقستان اهدا کردند. کنگره مذکور در آخر سال 2010 برگزار شد. اکادمیک ملا ظهور طاهری سال 2002 طبیب بهترین روسیه و سال 2004 طبیب بهترین مردمی در جهان شناخته شد و اصلا در بخش خاصیت معالجوی گیاه ها تحقیقات انجام می دهد.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن را ادامه می دهیم. انتظار می رود که در سال 2011 میان تاجیکستان و روسیه قرارداد درباره ریادمیسیا به امضا رسد. چون این قرارداد میان روسیه و اتحادیه اروپا وجود دارد و روسیه مهاجران غیر قانونی خود را از حساب خود از کشورهای اروپایی به روسیه برمی گرداند. در صحبت یک مقام سفارت تاجیکستان در مسکو که از بردن نامش خودداری کرد، تأیید میکند که چنین قرارداد حالا در دست تهیه است و امضای آن در سال 2011 در نظر گرفته شده است.
Проект соглашения реадмиссии на рассмотрение таджикской стороны. Этим вопросом занимается МВД Таджикистана.
طرح قرارداد درباره реадмиссия برای بررسی در اختیار جانب تاجیکستان است. با این کار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و خدمات مهاجرتی وزارت مشغول است. برای بررسی این مسئله گروهی کاری تشکیل شده است. реадмиссия بازگردانی شهروندان کشور ما به تاجیکستان از حساب کشور ماست.
граждан нашей страны в республику Таджикистан обратно за счет нашей стороны.
Реадмиссия ба гурӯҳи муҳоҷирони корӣ тааллуқ мегирад, ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҷое дар Русия кор мекунанд. Ҷониби Русия гуфтааст, равандҳои муҳоҷирати корӣ ба Русия бояд танзим шавад. Аз мақоми сафорати Таҷикистон мепурсам, реадмиссия аз депортация чӣ фарқ дорад?
можно сказать, аналог той же депортации, но если депортация производится за счет...
Метавон говорит, что он хам мисли депортация. Агар депортация си соби кишвари мизбон, яни Русия, анжом дода шавад, акнун типки ин карар дод депортация анжом намегират, балки Таджикистан си соби худ, яни мо бозгардони онхоро худамон сармоя гузори мекунем.
Депортация, а прием людей за счет таджикской стороны. То есть мы финансируем их прием.
طبقی این قرارداد جانب روسیه یعنی نهادهای مربوطه مهاجرتی روسیه فهرستی مهاجران غیرقانونی را تهیه میکنند و به نهادهای زیدخلی تاجیکستان میفرستند. نهادهای زیدخلی تاجیکستان یعنی خدمات مهاجرتی وزارت داخله تاجیکستان آنها را از قلمرو روسیه به وطن باز میگردانند. تاجیکستان باید برای بازگردان این گونه مهاجران از بودجه خود مبلغی را اختصاص دهد. مسئله ریادمیسیه را در برنامه صدای هموطن ادامه می دهیم. در یک مصاحبه با بخشاه لشکربیک، تحلیلگر تاجیک در امور مهاجرت می پرسم، ریادمیسیه چی معنا دارد و آن را چی طور می شود توضیح داد؟
ریادمیسیه یعنی که عوض نمودن شهروندان، یعنی روسیه باید شهروندان تاجیکستان در موردی که بخواهد به تاجیکستان تحویل بدهد و تاجیکستان آماده باشد که شهروندان خود را بپذیرد. و تا امروز در بین روسیه و تاجیکستان چنین قرارداد نبود، بنابراین تاجیکان را در صورت نداشتن ثبت به حساب دپارتاسیا میکردند. یعنی که یک جانبه، اکنون همین عمل یک جانبه را میتونند به امر قانون درآورند و تاجیکستان آماده باشد که در موردی که روسیه تقاضا کند شهروندان خود را بپذیرد و به روسیه در خروج آنها از این کشور کمک رساند.
شما فکر میکنید که با نحو دیگر یا در شکل دیگر همین گونه عمل میان تاجیکستان و روسیه قرار داشت اگر صحبت اینجا درباره دپارتاسیا در میان باشد؟
نه، این قرارداد وجود نداشت. اگر از نقطه نظر حقوقی بگیریم چندان پایه حقوقی نداشت، از خاطر که بین تاجیکستان و روسیه رفتهای بدون ویزا وجود دارد و شهروندانی که در روسیه می آمدن اصلا نمی توانیم بگیم که اونا غیر قانونی آمدند. اونا قانونی در اینجا بودند، ولی یک چیزایی بودند که بیرون از خود قرارداد در حدود شهرها قبول کردند که در مدت چند وقت باید راجستر کنه، اگر راجستر نشود تو غیر قانونی حساب میشه. که البته در این صورت تقریبا 80-90 درصد تمام مهاجرین نمیتوانستند این امر را اجرا کنند و خود را ثبت نام کنند. از این خاطر اونا چون شهروند خارجی که غیر قانونی در داخل کشور زندگی میکنند، در هر صورتی که روسیه خواست اونها را میتونست از اینجا خارج کنند.
اگر همین گونه قرارداد میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسد، وضع مهاجران کاری ما بهتر خواهد شد و نفع آنها خواهد بود یا چی طور؟
فکر نمیکنم بهتر خواهد شد، چون ریادمیسیا معنای آن را دارد که روسیه شهروندان تاجیکستان را در مورد ضروری میتواند باز پس به تاجیکستان بفرستد. یعنی این امر یک شکل قانونی را میگیرد و میتواند که فرضاً برنامه بگیرد که در یک سال حدوداً چه تعداد تاجیکان را از روسیه خارج کند
و در چه حالتهای میتواند آنها را برگرداند.
اگر اونها اجازه اقامت داشته باشند و اجازه کار داشته باشند، اونها را قانوناً نمیتواند بازگرداند، ولی در صورت ضروری چون این قرارداد به امضا رسد میتواند که اجازه کارشان لغو کند و بازگرداند، گوید ما دیگر نیاز نداره.
ببینید آقای لشکربیک، این تجربه یا این مقررات در مهاجرت کاری در جهان چیزی نده هست یا این گونه نمونه ها میان کشورهای دیگر هم وجود دارد؟
نه، این یک قانون است که میان بسیار کشورها به امضا رسیده است و اکثر کشورها وقتی که کشور اول تقاضا کند برای بازگشتن شهروندان کشور دوم کمک میکنه، همکاری میکند. فقط در مقیاس جهانی یک مشکلات با چین است و یک تعداد کشورهای دیگری هستند، چون اونا اهالی خیلی زیاد است، در اینجا همکاری نمیکنند و چنین قراردادها را هم امضا نمیکنند. روسیه با چندین کشور چنین قرارداد دارد و از جمله با اتحادیه اروپایی هم قرارداد دارد که سال 2006 به امضا رسیده است.
بله.
و طبق آن در مورد ضروری از اروپا شهروندان روسیه را خارج میکنند که این به نفع خود روسیه است، چون در روسیه دست کاری نمیرسد. بنابراین روسیه آماده است برای امضای چنین قرار داد. و از جانب دیگر در صورت موجود بودن قوای کاری داخلی میتواند از خارج کمتر بگیرد مهاجرین را.
و چون مهاجران تاجیکی که غیر قانونی در قلمرو روسیه تا حال کار میکردند طبق گفته کارشناسان زیاد هستند، روسیه برای بازگردانیدن آنها بعد از امضای این قرارداد دستی باز خواهد داشت؟
دستشون بازتر میشد و پایه حقوقیش هم مکملتر میشود. برای تاجیکان البته مهاجران کاری این قانون مشکلات بیشتری پیش روشان میارد و اونا دیگر به این طوری که تا این روز آزادانه کار میکردن تا حد محدودتر میشد، نمیتونن دیگر به این شکل آزاد کار کنن.
مصاحبه ما را با باخشاه لشکربه، کارشناس تاجیکی مقیم مسکو، در امور مهاجرت میشنیدید. در قزاقستان برای مهاجران کاری خارجی تا حال اجازه کاری راه اندازی نشده است و مهاجران کاری تاجیک امیدوارند که در سال 2011 در قزاقستان در این باره تصمیم میگیرند و کاری مهاجران به چهارچوبه قانون میدراید. نصیب جان امانی، تحلیلگر امور مهاجرت در المحتا، در مصاحبه با ما چنین گفت:
مسئله مهاجران تاجیک متاسفانه در سال 2010 طوری که باید حل نشود ولی حل نشود. مشکلات مهاجران تاجیک ماندی. مشکلات اساسی آنها این بود که آنها مثل دیگر مهاجران در مسئله ثبت نام و اجازه به دست آوردن حق کار در قزاقستان آنها نداشتند و از این خاطر همیشه مشکل پیش آمد و نمیتونستند که آزادانه در اینجا فعالیت کنند. و فکر میکنم که چون قزاقستان به اتحاد گمرکی همراه بلاروس شامل شد و این اتحاد فعال است و کشور روسیه برای مهاجرانی که به روسیه میرن برای کار این چیز را به حکم قانون در آورد و هر یک مهاجر که به روسیه میرود اگر خواسته باشد که کار انجام دهد و باید اجازتنامه کار بگیرد و با همه اجازتنامه و میتوند که در روسیه کار کند. اگر حکومت قزاقستان هم از تجربه حکومت روسیه استفاده میکرد و برای مهاجرانی که در قزاقستان زندگی میکنند یا کار میکنند یا برای کار آمدند همینطور یک اجازتنامه قانونی میکرد، کار آنها رو پولکی میکرد، کارت اجازه کار را برای آنها برای هر ماه یا برای یک سال معین میکرد و برای مهاجر این مبلغ را در یک ماه یا در یک سال یک مرتبه میپرداخت، از این هم حکومت قزاقستان سود می‌برداشت، هم مهاجرای تاجیک و دیگر مهاجران هم آزادانه کار می‌کردند.
فکر نمی‌کنید که مثلا همین گونه با چهارچوبه قانون ندرآوردن حضور مهاجران را بعضی نهادهای قزاقستان می‌توانند سوء استفاده کنند، آنگونه که در روسیه نمونه‌های آن را بارها و بارها ما مشاهده کرده. مثلا پلیس می‌تواند آنها را زیر فشار بیارد یا از نداشتن حجت ضروری از آنها رشوه طلب کند.
بله عیناً همینطور این جریان ادامه دارد و سازمان‌هایی که از حقوق مهاجران از حقوق انسان دفاع می‌کنند در قزاقستان در این باره هم اظهارات‌ها پخش کرده بودند و کارمندان پلیس واقعاً مهاجران را به یک منبع درآمد خود تبدیل دادند و آنها با هر بهانه به بازارها به آن جایی که مهاجران کار می‌کنند می‌بیایند و بازداشت می‌کنند و آنها را همراه خود می‌برند.
بله.
و به این وضعی یک مقدار پولی که از اونها حتی طلب میکنند که باید برای من روستر مبلغ بده. بعد اونها رو باز دوباره اجازه میدن، باز از توی کارشون میرن، باز دو یک هفته دیگر یا چند روز دیگر. یعنی مهاجر تاجیک همیشه در تهلکه است، در هراس است و همیشه در اندیشه اون است که چهار تنگه که او کار میکند همیشه مالی کسی دیگر، مالی کارمند پلیس میشد بدختان است.
نصیب جان امانی، تحلیلگر امور مهاجرت، از المعطا صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگار خوش به یک یک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و من میرزا سلیم پورم با نشر نوبتی هفتهواری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پی پلنگی های سال پلنگ اکثر به صبرانه منتظر سال نو خرگوش بودند که شاید به محض نرمی طبیعت این جانور سال هم نرمتر بیاید. این چند روز اولی سال نو هم میتوان گفت که نسبتا آرامانه سپری شد، البته به استثنای عملیات مشترک نیروهای دولتی علیه گروه علاودین دولتوف ملقب به علی بدکی در روستای رونوی نو رشک که روز 4 میانور با کشته شدن علی بدکی و 7 چریکی دیگر انجام یافت. از بین بردن گروه علی بدکی به یک دوره سخت و پرچولش که نه فقط روی آرامی وادی رش بلکه به اعتقاد اکثر روی ثبات تاجیکستان در کل سایه افکنده بود نقطه گذاشت. اما از بس که ملا عبدالله یک چهره دیگری فعال در بحران رش این بار هم به طور مرموز ناپدید شد، آیا تا کجا میتوان مطمئن بود که با هلاکت علی بدکی آرامی و ثبات به رش و به تاجیکستان برگشته است و این بار به بازگشت؟ در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته هم به شخصیت علاءالدین دولتوف ملقب علی بدکی میپردازیم که نامش همگی 4 ماه پیش در زبانی مطبوعات افتاد ولی چنان تلاطم کرد که ناگفتنی. نیروهای دولتی نهتنی آخرین از گروه علاءالدین دولتوف ملقب علی بدکی را روز 4 میانور در آقلخانه در روستای کوهستانی روناب گیر کرده، نزدیک 2 ساعت با این چریکه ها واردی زد و خورد شده اند. محمد جان نرزیف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بدون افشای جزئیات زیاد به رادیوی آزادی گفت که در نتیجه زد و خورد 8 تن با شمول علی بدکی کشته شده، یکی دیگر از چریکه ها را زنده دستگیر کرده اند.
نتیجه گذراندن چهار بیمه فور جستجویی موقع جایگشوی گروه تروریست دیوسون بین‌الحقی دولت علاءالدین متخلص علی بدکی که در صادر نموده جنایت مخصوصان وزمین از قبیل کشتار، اکتهای تروریستی، تخریبکاری و دیگر جنایتها گمانآور دانسته میشد معین کرده شد. در نتیجه این مقاومت 8 نفر اعضای گروه جنایی نابود کرده شده، 1 نفر دستگیر کرده شد. از جمله رهبر گروه دولت علاءالدین علی بدکی نابود کرده شد. حیات شخصی مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختار قدرتی تلفات ندیدند.
در محافل تاجیکستان خونسار شدن گروه علی بدکی را به صورت عموم یک کامیابی قابل ملاحظه مقامات خوانده میگویند که اکنون زمینه برای برقراری ثبات و آرامی در وادی رشت محکم تر شد. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله میگوید:
البته این یک موفقیت است، چون که بسیار مشکلی های بود در یافتن این گونه گروه ها و این شاید یکی از موفقیت های از همه روشنی ارگان های حفظ حقوق تاجیکستان است و باید اصلا این بعد عمیق کار کنند که تا به این درجه کار نرسد.
علیم عدیلوف از افراد نزدیک به میرزا خوجا احمدوف میگوید در سرکوبی گروه علی بدکی شاه اسکندروف یکی دیگر از فرماندهان در گذشته با نفوذ مخالفین نقش اساسی داشت. آقای عدیلوف هم بر این نظر است که هلاکت علی بدکی یک ابر عظیم تشنج را از آسمان وادی رشت دور کرده است.
اکنون تاجیکستان شاخه نامیدونم منطقه آروم شد، چون که دیگر نیست یکان قوهی غیری نیست که مثلا منطقه را خلال دور کنه. همین بودن همین نفر که بودن کشته شدن، یک نفرش دستگیر شد، دیگر نیست هم خیلی گروهی مخالف در اینجا نیست. یک ملا عبدالله هایی که او این منطقه تیش برومده گرستگی بود حاضیم در این منطقه نیست، او اجاره او را نامیدونیم.
اما علی بدکی کی بود که با یک گروه نه چندان بزرگ و آن هم عمدتاً مسلح با سلاح‌های سبک توانست با نیروهای از نگاه هم شماره و هم تسلیحات به کرت قوی‌تر حکومت در شرایط سخت تیرماه و زمستان کوهستان رشت نزدیک 4 ماه مقاومت کند؟ بنا به معلومات‌های دریافتی علاءالدین دولتوف یا علی بدکی سال 1967 در روستای بدکی ناحیه رشت غرم سابق به دنیا آمده، تا سال 1992 و آغاز جنگ شهروندی در دو اداره راهسازی به حیث راننده عادی کار می‌کرد. تلاطم حادثات او را به صف نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک آورد و او تا پایان جنگ شهروندی تحت فرمان میرزا خوجا نظاموف و میرزا خوجا احمدوف در ناحیه رشت جنگید. بعد امضا شدن قرارداد صلح در یک بتالیون وزارت امور داخلی تاجیکستان که از حساب مجاهدین سابق در رشت تأسیس یافت، با کسب رتبه لیتنانت کلون فرمانده یک رتبه صبر واحد ویژه واکنش سریع تعیین شد و به دنبال برهم خوردن این بتالیون تحت رهبری میرزا خوجا احمدوف در شعبچه منطقوی مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت داخله در وادی رشت دست به کار شد. در ماه فوریه سال 2008 در درگیری با ماموران این شعبچه فرمانده امان واحد ویژه وزارت امور داخلی الکس زخرچنکا کشته شد و در ماه همان سال شعبچه میرزاخواجه احمدوف هم در پی یک مذاکرات با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بر هم خورد. آقای احمدوف از سالهای همسنگری و همکاریش با علی بدکی چنین قصه میکند.
سالهای 94 95 کسی ما هم گفت به حد خدمت کار بارو در دوره کار میکرد در ششم هتل به حد خوب بود. ما نمیدونستیم نیتی به یکی خیل بودی سر بود. ما قد تصمش هم نمیکردیم در این کارو. تا دگان چیز وعدش تو دادن. همون طرح که مقصد نوز با پا گذاشتون. دولت و ملت شفروخت.
اسم علی بدکی در آغاز تیر ماه وقتی به زبان ها آمد که ابتدا برادرش وکیل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس ناحیه رشت حسین الدین دولتوف را در دوشنبه با اتهام تامین گروه های مصالح غیر قانونی بازداشت کردند. بعد دنبال شب خون روز 19 سپتامبر با یک کاروان نیروهای دسانتی تاجیکستان در سرگاه دره کمراب که 28 سرباز را کشته به جا گذاشت، انگشت اتهام دوشنبه باز هم علیه علی بدکی و مولا عبدالله بلند شد. امرالله نظام کارشناس مسائل امنیتی میگوید علی بدکی در ردیف آن فرماندهان سابق مخالفین بود که شرایط صلح با دولت را نپذیرفت، بلکه فقط فرصت طلبانه با نهادهای رسمی انتظامی پیوست که با پیش آمدن امکان دیگر دوباره به دست سلاح بگیرد.
او یک آدم در هم عقیده های اسلامی خودش تخ بود. در وادی رشت سه نفر همه شده نپذیرفتن. یوربیگ ابراهیم که با تخلص شیخ اشتایی خواه بود، علاوالدین دولتوف با تخلص علی هیدکی، ملا عبدالله رحیموف با تخلص ملا عبدالله کمانگری در نویه نوروبود، اونا همین از سبیل آقا دایی مذهبی بودن و همین اسلامیست رو نپذیرفتن و در نوعه کفرنیان اشان فضلخان دراز بین منصوب بود و در نزدیک شهر جمعه در راحتی رحمان گیتلر و منصوب موکل ها. چون اونها مخصص اونهایی بود که آینده باز جا میگیرن و باز وقت نوته میکنن و ایران تبدیل میکنن و به همین مخصوب تو یک مولت من آرام نشستن و چون این روز که من دیدن که از نو یک زمینه های پیدا شد برای همین کار از نو باز آواز بلند کردن.
ولی عالم عادلوف یکی دیگر از همسنگران و همکاران پیشین علی بدکی او را همچون یک نفری وطن دوست و پایبند به ارزش‌های اسلامی توصیف میکند و میگوید چی در سالهای 90 و چی در 4 ماه پیش محض تلاطم حادثات بدکی را به راه جنگ برده است.
رایم همی یک فرزند همی وطن بود، همی وطن را دوست می داشته، یک شهرتی بسیار داشت در همین منطقه. آدم همی مسلمان بود، مسلمان حقیقی بود. حد اصابت او کسی که میشیست محرم بود. نه تندران نبود، تندران نبود، حقیقت پرست بود، حقیقت طلب بود. بیشه که همی کم تر بیعدالتی را حس میکرد و از خانه خچه میگوید توقت نمیکرد، همی بیعدالتی را بد میدی. سبب اساسی همین همی بیعدالتی هایی که همی بوده است. مجموع شد که خیست که برامد خیلید، ملا عبدالله چیمست یه حتار شدن و بعد اینجا نفره و خطی یک جهه شدن. این ادامیزا شیلی خام کرده گیا، سرش گردوندن و همی راه رفت. این اقصابات شما
علی مدیلوف از جمله آن 28 تن از افراد میرزاخواجه احمدوف است که ابتدا نیز همراه با علی بدکی و ملا عبدالله به دست داشتن به شبیخون کمراب عیب دار شدند و نیز کوه برآمدند. ولی در ماه اکتبر با میانجیگی شاه اسکندروف مذاکرات صورت گرفت که در نتیجهش به طرفی حکومت گذاشتند. ولی علی مدیلوف میگوید آنها تا حال رسما عفو نشدند و یک اندازه نگران سرنوشت خود باقی میمانند.
هممون یک عریضه فرمیدن نویستیم. یکی همون افنامه یکی ما را وعده دادن که باید که به دست بگیرن افنامه هر کدوم تونه به دست بسپرن. ما همین نفرهای میرزاخواجه احمد 28 نفر نام نویستیم. همون افنامه اولی به دست ما رسیدگی نیسته. یکی او خیلی ما اولی هم مفتد خیلی بیرون نیستیم. تو اما حالت که همون افنامه در دست ما خورد خیلی بعد ممکن بود باور کنه که خیلی اکنون دیگر باینده ما رو یکون کس یکون تخخیر یکون نمیتنم. حضیرش خیلی الحمدلله که زیر یکون فشار قرار نداره.
خورشید عطاولا خبرنگار تاجیک میگوید در راه رفع تهدید گروه های مصالح مخالف دولت در وادی رشت همین مذاکرات با نفران احمدوف نقش فوق العاده مهمی داشت، ولی از سوی دیگر علی بدکی یک جنگی تا حال ناآشنا را نیز همین عامل به جانب دولت گذاشتن احمدوف اسکندروف به مد اول آورد و همچون امیسر ملا عبدالله در منطقه وردی زبان ها کرد.
در حالتی که علی بدکی از جانب میرزاخواجه احمدوف و شاه اسکندروف پشتیبانی میافت، البته نام علی بدکی شاید در سرخط فرماندهان هم قرار نمیگرفت، چون اونجا میرزاخواجه احمدوف و شاه اسکندروف بودند. ولی وقتی که او تنها ماند تخمین زده میشد که دیر یا زود او نابود خواهد شد و این البته یک گفتشنید موفقانه جانب حکومت برای انداختن جدایی میان اون نفرانی بود که در منطقه نفوذ داشتند و اعضای سابق تعزیز کردند.
کارشناس تاجیک سید احمد قلندر اما یک سلسله عامل های بزرگتر از جمله بازی قدرت های داخل در آسیای مرکزی ناتمام ماندن برخی مسائل صلح تاجیکستان به خصوص عفو رزمندگان سابق و تامین بازگشت آنها به حیات ملکی حفاظت ضعیف مرزها و هم تنگ بودن میدان مشروع مبارزه های سیاسی در تاجیکستان را نام میبرد که منجر به ناآرامی های چون آشوب سال گذشته برادران عزیزوفا در طویل دره و اسیان امسال به رهبری علی بدکی در رش شد. او میافزاید
اگر با اعتدال آوردن نشود وضع افغانستان، این حال خیلی طولانی دوام میکند و با سمت پایگاه معترضان آسیای مرکزی هم حرکت اسلامی ازبکستان هم گروه هایی که مثلا از سیاست امروزی حکومت تاجیکستان به هر بهانه ناراضی میشوند از مرز فرار میکنند یا در اونجا در مبین همون اسیانگرا و آشوبگرا پهن میشوند، میبینید از اون طرف برگشتند.
همین طور در تاجیکستان کم کسی هست که احتمال تکرار ناآرامی های چون رویدادهای طویل‌دره و کمراب را اعتراف نکند، از جمله با توجه به شبح ملا عبدالله که ظهورش در طویل‌دره در 1.5 سال پیش با هلاکت میرزا زیف و 11 تن از رزمندگان سابق مخالفین تمام شد و این بار در رشک علی بدکی با جمعی از یارانش کشته شد، ولی از خود ملا عبدالله باز هم نه پی هست و نه حیدر. علیم عادلوف میگوید
این کن دور یه چیز را در مد نظر دور نیست، چون که وزیر او فقط چیکار بگیم گون شده یه اون هیچ کس وزیر نمیدونه که در کجا است. با قولی همه همین استرکتورهای قدرتی وای گون گون شده یه نه که وای هست وای هست نشید کدوم روز یک جای سر دادنش ممکنه.
با این حال بنا به معلوماتی که بنگاه اکتشافی در امریکا از یک فروم اسلامی پیدا کرده است، حرکت اسلامی ازبکستان جمع جنگیان کشته شدهش در یک سال اخیر 52 نفر برشمرده گفته است که در این یک سال در افغانستان و پاکستان و هم در تاجیکستان نبرد کرده است. امرالله نظام تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید تحریک‌های چریکی اسلامی که در این پهنا از پاکستان تا به آسیای مرکزی میجنگند امور تاجیکستان را به دامولا امردین نام نفری سپردند که در ردبندی این تحریک‌های جنگی از مولا عبدالله بالاتر میستد.
دوملو احمدی که اصلا از زاده ناحیه نوروبود است، همراه جمعی لمنگانی حدود تاجیکستان ترکرگی بود در سال 1992 در چهول جمعی لمنگانی و بعد از وفات جمعی لمنگانی هم حتی یک مدت معین هم او همچون یک پیشوای حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شد. در جنگ ها و مقابل حکومت افغانستان فعالان اشتراک کرده است، مقابل امریکا و اختلاف در بین حرکت اسلامی ازبکستان و عموما حرکت اسلامی ترکستان شرقی ترکستان خیلی هم مشهور است و یکی از رهبران هم سیاسی و هم نظامی شناخته می شود و رئیس حرکت اسلامی ترکستان است و از جمعی نمگانی هم بلو می استد بعد ملو عمل آدم دیوم است در دولت واسه مرکزی.
اما خورشید عطاولو بر این باور است که جنگ طلبان چون ملا عبدالله با هلاکت نعمت عزیزوف و میرزا زیف در طویل دره و اینک با نابود شدن علی بدکی از هر نوع تکیگاه جدی در شرق تاجیکستان محروم شده اند، ولی اگر او باز هم اینک برای بار سوم به آشوب نوی در این قلمرو اقدام کند به باور آقای عطاولو ناکام خواهد شد.
در حالی که از جانب سابق فرماندهان صحرای محلی اگر ملا عبدالله دستگیر نیابد احتمال قوی می‌رود که پیدا شدن یا نشدن او شاید یک عمل دیگری باشد که شاید با ناکامی انجامد، یعنی او دیگر از جانب فرماندهان دیگر دستگیر نمی‌یابد. مثلا نفران دیگر مثل علی بدکی یا که میرزا خوجا دیگر نیستند. میرزا خوجا جانب حکومت گذشت، علی بدکی کشته شد، شاه اسکندر هم دستگیر از مقصی حکومت کرد.
اما سیف‌الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان نظر دیگر دارد و میگوید به احتمال غالب ناآرامی های اخیر در وادی ایرشت کاری دست قدرت های خارجی است که نمیخواستند مهمترین و بزرگترین طرح اقتصادی در این وادی ساختمان نیروگاه راغون به اجرا بدرآید.
اگر ما با عامل های بیرونه نظر اندازیم، یعنی آنها را به صفت عامل اساسی و میان گذاریم، در این حالت عمیق می شود که کدامی از قواها منشأدار بودند که در این منطقه باز ناامنی شود تا اینکه راغون ساخته نشود و در مجموع تاجیکستان باز به همون سال 90 برگرد.
و اما برگردیم به علی بدکی که این همه تلاطمی در این سه ماه و نیم در رش به پا کرده او و یارانش در نهایت زیر 100 کشته از دو جانب به جا گذاشت و هم نوار کوتاه در اینترنت که در آن به ادعای ناشرانش گروهی بدکی هنگام عبور از یک عقبه پربرف کوهستان تصویر شده و نفری هم که باور می‌رود خود او باشد یارانش را صدا می‌کند که فقط به سوی پیش
حضرت گاز ترمینی چورمالیکا کلاپویف
سوپریور. اما همین دعوت که فقط به سوی پیش علی بدکی را به راه خطرناک انداخت و تاروناب محل آخرین جنگ او در روز 4 ینور برد، جنگی که نزدیک 2 ساعت طول کشید و به زندگی زید و نقیز بدکی نقطه تمام گذاشت. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی هفتواری سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما رو در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبتهای دیگر در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.